سلام بشنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما شهرنوش پارسیپور است. خانم پارسیپور از داستان نویسان موفق ایرانی است و رمان‌های او به خصوص دو اثر مشهور توبا و معنای شب و زنان بدون مردان به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده است. او زندگی پرفراز نشیبی داشته و به شجاعت و صراحت لهجه شهرت دارد. خانم پارسیپور در سال 53 که کارمند تلویزیون ملی ایران بود، در اعتراض به اعدام خسرو گلسرخی و بازداشت عده‌ای از نویسندگان از کار خود استعفا داد و در نتیجه به زندان افتاد. پس از انقلاب هم با اینکه به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشت، به دلیل به همراه داشتن کتاب‌های برادرش بازداشت شد و بیش از 4 سال را در زندان گذراند. او کتاب خاطرات خود را از این حبس‌ها منتشر کرده است. او در رشته زبان و ادبیات چینی در فرانسه تحصیل کرد و آثاری را درباره فرهنگ چینی به فارسی برگردانده است. او داستان‌های دیگری از جمله سگ و زمستان بلند، عقل آبی و چند کار دیگر منتشر کرده است. شیرین نشاط، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، بر اساس رمان زنان بدون مردان فیلمی ساخته است. خانم پارسیپور در حومیه سان فرانسیسکو زندگی می‌کند و من در منزلش با او دیدار کردم. خانم پارسیپور، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. پیش از هر چیز اگه ممکنه میشه به هم بگید که برای مهمانی شامتون کیا را دعوت کردیم؟
سلام میکنم به شنوندگان شما. برای مهمونی شامم من حافظ رو دعوت کردم، خیام رو دعوت کردم، نظامی گنجوی رو دعوت کردم، رن ماگریت نقاش فرانسوی رو دعوت کردم و مادر بزرگم توبا رو که کتاب توبا و معنای شب رو به خاطر اون من نوشتم.
بسیار عالی. بنابراین 3 تا شاعر داریم، یه نقاش و مادر بزرگ شما در مهمانی شام شما شرکت میکنند. حتما بعدا برای شنوندگان ما توضیح میدید که چه علاقه‌ای به این 5 نفر دارید و میخواید در مهمانی شامتون اینا رو دعوت کنید. ولی قبل از هر چیز اگه ممکنه به من بگید که برای مهموناتون میخواین چه موسیقی پخش کنید؟
من میخوام 4 فصل ویوالدی رو پخش کنم و این بهترین موسیقی به نظرم میاد.
چه علاقه شما به ویوالدی داری؟ کی اولین بار اصلا شنیدید؟ کی باش آشنا شدید؟
خیلی زمان خیلی نوجوان بودم که این 4 فصل رو شنیدم و به نظرم میاد یه موسیقی بین المللیه. یعنی فصل رو میخواد توصیف کنه و خیلی خوب این کار رو میکنه. مثلا بهار، تابستان، پاییز، زمستان در تمام دنیا مشترکه.
درسته.
و این شخص هم با تمام قدرت سعی کرده این حالت 4 فصل رو در بیاره. موسیقیش که همیشه من رو شاد می‌کنه.
ولی مهمانی که میخوای انتخاب کنید خیام هست. خیام برای چی؟
خیام هم ریاضیدانه، هم شاعره، هم حرفایی که زده فوق‌العاده جذابه. من خیلی آرزو داشتم میتونستم خیامو ببینم، باش بحث کنم، یعنی ببینم چجوری جهان رو نگاه میکرده که توانسته یه همچین شعرهایی بگه. این برای من فوق‌العاده جالبه. بعد از که تقویم ایران رو تنظیم کرده که دقیق ترین تقویم دنیاست و ریاضیدان بزرگیست، کارهای زیادی در زمینه ریاضیات کرده، مقامش در تمام دنیا مشخص و روشنه، به همه این دلایل من خیام رو دعوت میکنم.
در شعرهای خیام شما چی میبینی؟ در رباعیات خیام چه چیزی در رباعیات هست که برای شما جالبه؟
روش نگرشش، اندوهی از این بابت که میاد و میره بدونی که بدونه چرا، برای چی این اتفاق افتاده. این که به خدا شک داره ولی انقدر احمق نیست که فکر کنه خدا نیست، فکر میکنه چرا یه همچین اتفاقی میفته. ولی از اونجایی که ریاضیدانه قطعا به یک نوع هوشیاری جهانی باور داره، یعنی اینکه در ذات هستی نوعی هوشیاری هست و به همین جهت من فکر نمیکنم خیام ضد خدا باشه، بلکه فقط پرسشمنده، میخواد بتونه چرا اینجوری شده و چرا میاد و میره و چه تمام اینا در چهرش هست که بسیار زیبا. خیلی دلم میخواد با خیام بشینم بحث کنم، اصلا دلم میخواد باش یه گلاس شراب بخورم.
میرسیم به مهمان دوم شما، نظامی گنجوی.
نظامی گنجوی شخصیت خیلی حیرت‌آوریه. ببینید، گیر کرده وسط حملات قبایل ترک، تمام ایران آشفته است، هیچ حکومت مرکزی در ایران وجود نداره، همه اینا، این آدم تک تنها نشسته و شعر میگه و به شدت این آدم متمدنه. یعنی مثلا یکی از شاعرهای نادر ایرانه که شخصیت های زن داره و این شخصیت های زن بسیار قوی هستن. شیرین از سواری میکنه، دنبال عشقش میره، با مردان ملاقات میکنه، همه این حرف ها در شیرین هست. یا در لیلی و مجنون باز یک کرکتر لیلی رو بزرگ میکنه، خودش دیوانوار عاشق زن ترکش بوده. وقتی که شما خمسه نظامی رو میخونید، مثلا میبینید که برای امیر چغمقچوغ مثلا اسماعیل اینجوری داره مت میگه، چون چاره ای نداره، یعنی مجبوره برای ادامه زندگیش این کارو بکنه، متیه بزرگی هم میگه. ولی بعد میره تو متن هفت پیکر یا میره تو متن خسرو و شیرین و یا لیلی و مجنون و غیره و غیره و خلاص آدمی است فوق‌العاده جالب و من آرزو داشتم میدیدمش باش صحبت میکردم.
بسیار خوب، امیدوارم در مهمونی شام ایشونم ببینید، حتما میبینید. یعنی زنان در شعرهای نظامی گنجوی شخصیت مستقل دارن و کار خودشونو میکنن، تابع مرد نیستن ضرورتا و عاشق میشن.
بله عاشق میشن، یعنی چیزهایی دارن، یعنی اینکه نظامی در اون دوره در اون فضا یه چنین کاری کرده و زبان فارسی رو حفظ کرده، به نظر من فقد کار شبیه کار فردوسی.
حالا میریم به مهمان سوم شما، حافظ.
من اصلا فکر نمی کنم راجع به حافظ ضرورت داشته باشه من توضیحی به شما بدم. آیا شما دلتون نمیخواست حافظ رو ببینید؟
خیلی زیاد.
یعنی حافظی که یه همچون شعر حیرت آوری گفته. یعنی من هرچی هر دفعه هر غزل حافظی که باز میکنم متحیر میشم، چطور ممکنه یه شخص اینقدر سهل و ممتنه شعر بگه؟ در یه قالب غزل بتوانه این همه حرف رو بزنه و اینقدر کامل و اینقدر بدون نقص و اینقدر زیبا و اینقدر پرمعنی، این چنین چیزی ما در دنیا خیلی کم داشتیم.
فکر میکنید حافظ از بین شاعران ایرانی بیشتر نماینده روح ایرانی باشه به اصطلاح اگه بخوایم بگیم؟
کاملا درسته، به دلیل اینکه حافظ رنده. این حالت فرهنگ ایران رندی، چون در تمام طول تاریخ ما مورد حمله و هجوم بودیم، جز رند بودن هیچ راه دیگری جلو پای ما نبوده که بتوانیم خودمون رو نگه داریم و این توی حافظ از جایی که با امیر تیمور حرف میزنه بسیار زیبا معلوم میشه. وقتی امیر تیمور بهش میگه که من سمرقند و بخارا رو با این همه زحمت گرفتم و تو به خال هندوش میبخشی سمرقند و بخارا رو و میگه خب برای همین فقیرم
و خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا رو.
بله.
و بعد چیزی که در مورد حافظ بعضی ها به حال نظراتی هست در مورد توصیفی که از معشوق میکنه، خیلی ها میگن این معشوق آسمانی و زمین، شما تصورتون چیه؟ این معشوق زمینی است، آسمانی است؟
ولی مثلا در مورد شاعرها ما میتونیم که اغلب شعرهای عاشقانه‌ای که دارن برای مرد هاست. یعنی دو تا مرد برای هم عشق‌ورزی میکنه. بسیار کم پیش میاد که زن رو توصیف کنن به این دلیل که زنها در حرمن، در حریمن، اصلا نباید دربارشون صحبت بشه، حرف زشتیه. به نظر میاد ساختار فرهنگ ایران مثل فرهنگ افغانستان که الان هم همطوره، زن مال خونه است که یه بچه به دنیا میاره و یه کشمال اینجوری درست کنه و بده بقیه بخوره، ولی مردها هستن که به هم عاشق میشن و مراتب عالی و والا و فلان اینا میرسن. شعر حافظ هم احتمالاً بیشتر ادبیاتش مربوط به معشوق مرد، ولی وقتی به کنه شعراش نگاه میکنید بسیار جاها میبینید که این زن باید باشه. یعنی حافظ یا شخصا دوگانه داره یا به هر حال توانسته به نحوی زنها رو هم وارد میدان در حوزه عشق ورزی بکنه. این تصور من، ولی نمیتونم روش پافشاری کنم.
میریم به مهمان چهارم شما، رنه ماگریت.
بله، ماگریت یه نقاش حیرت آوره، یعنی سورالیسته و مثل دالی کاراش شبیه دالیه، اما برای خودش یه دنیایی ساخته در نقاشی که شگفت انگیزه. باید رفت اینا رو دید و دونست که چجوری کار کرده. مثلا یکی از تابلوهاش که الان یاد من هست، برگ هایی رو کشیده، برگ رگ برگ داره، بین برگ و رگ برگ پرنده ها نشستن و این اصلا حتی تماشاش آدم نفس آدمو میبره، میدونید؟ از نوع کاری که کرده و زیبایی شگفت انگیزی که به وجود آورده، من ماگریت رو انتخاب کردم از بین نقاشی.
جز نقاشی چیزی دیگه ای هست در ماگریت برای شما؟
نه، من زندگیش رو نمیشناسم، فقط میدونم سال سگ به دنیا آمده.
سال سگ؟
من چون خودم هم سال سگ هستم، برام جالبه که یه سگ دنیا رو اینجوری دیده.
برای شما که خودتون تحصیلات در زمینه چین و اینا دارید، سال سگ متولد شدن معنای خاصی داره؟
100%. به نظر من توی استرولوژی تنجیم به اصطلاح اون چیزی که در ماه ها وجود داره و سال ها وجود داره باید یه رگه هایی از واقعیت وجود داشته باشه.
حالا سال سگ متولد شدن چه خصوصیاتی با آدم میده که به شما هم داده؟
سگ ها میگه ساکت و عبوس و خودخور و کند و بسیار تلخن و وقتی عصبانی میشن به سگ پارس میکنن و مشکل ایجاد میکنن. یه سگ هست که ما بخشی از صفتهای شریف رو میبینیم، یکی این که بسیار وفاداره، دوم این که بسیار خوب گوش میده، خوب یاد میگیره، اگه لازم باشه میتونه رهبر بشه و رهبر خوبی میشه. این جنبه های سگه. برای خیلی خوب حرف میزنه، یعنی در حرفاش نکته های ناب هست و از جنبه.
شما این رو واقعا اعتقاد داریم بهش؟
اعتقاد داریم که به نظرم جالب میاد.
جالب میاد. میریم به آخرین مهمانتون، شمس الملوک، مادر بزرگتون.
درسته، مادر بزرگ من اسم اصلیش توبا هست، بعد که ازدواج کرده با یه شازده قاجار شده شمس الملوک، یعنی بهش لقب دادن. زنی بود بسیار گوشه‌گیر، درویش بود، سرسپرده بود. بعد در اون زمانی که من بچه بودم، مثلا اینکه به شما میگم مال 63 سال پیشه، خانم بزرگ من برای خودش یک کتابخونه داشت، کتاب میخوند. وقتی من بزرگ شدم و منطقه طی رو خوندم، تذکرت الاولیا رو خوندم و غیره، و دیدم این عجیبه، من همه اینا رو میدونم، چون همه اینا رو مادر بزرگم برای من تعریف کرده بود. خیلی به عرفان علاقه داشت، خدا رو در یه لول عالی بسیار متفاوت از مردم میدید و به مزخرفاتی که درباره مذهب و غیره میگن توجهی نداشت. خیلی رفتارهاش با تعریف سنتی از زن متفاوت بود و برای من الگوی فوق‌العاده‌ای بود در زندگی. همیشه من به مادر بزرگم نگاه کردم و ازش یاد گرفتم، حتی الان. و بین ما، یعنی من با من نوه و اون با من مادر بزرگ، یه رابطه خیلی خاصی وجود داشت. خلاصه خیلی اینجوری دوستش داشتم. در جمع این افرادی که دعوت کردم، دلم میخواست مادر بزرگم مادر. باشه و حتما لذت میبرد.
مادر بزرگتون رو آخرین بار کی دیدید؟ کی فوت کرد مادر بزرگ؟
من در شهر خرمشهر بودم که مادر بزرگم فوت کردن. تهران نبودم، بنابراین نتونستم در مراسم ختم شرکت کنم.
حالا که شما فرصت نداشتید در مراسم تدفین شرکت بکنید، حتما خیلی خوشحالید که در مهمونی شام شما خواهد بود. با مادر بزرگ دیدار میکنید، ازش تشکر میکنید که بر شما تأثیر گذاشته. بسیار خوب، حالا مهموناتون که معلوم شد، موسیقی چهار فصل ویوالدی رو براشون میذارید، حتما همه خیلی کیف میکنن. براشون غذا میخواین چی درست کنید؟
اولا من به شما بگم با کلم واژه غذا خیلی مخالفم، چون کلمه یعنی اداره شطور. بنابراین من به همه هموطنان عزیز توصیه میکنم که دیگه از واژه غذا استفاده نکنن و از واژه زیبای فارسی خوراک استفاده کنه، چنان که بهتر است به جای اینکه بگیم فارسی بگیم پارسی، چون وقتی ما پ داریم ما میتونیم بگیم پارس، دلیل نداره که مثل عربا بگیم فارس. نه اینکه فکر کنید من ضد عربم، اشتباه نکنید. در نتیجه من پیشنهاد میکنم که بگیم خوراک.
بسیار خوب، چه خوراکی میخوایم بدیم به مهموناتون؟
چه خوراکی باید بدم؟ من ترجیح میدم که به مهمونام کشک بادام جون بدم و کوتلت.
شما خودتون بلدین درست کنید حتما دیگه؟
بله، کتلتی هم کشک بادم جون.
کتلتی که شما درست میکنید مثل کتلتیه که همه درست میکنن یا درش تغییراتی ایجاد میکنید؟
من برای کتلت از سیب زمینی ارگانیک استفاده میکنم، بعد خلاصه گوشت بقلمون استفاده میکنم برای اینکه
گوشت قرمز استفاده نمی کنی؟ گوشت گوسفند یا
من همیشه می کردم، ولی الان مدت هاست با بقلمون. درست،
با بقلمون هم خوشمزه میشه خانم؟
درسته، خیلی هم خوشمزه
میشه.
بله.
خب
سیب زمینی است و بقلمون است و عرشبت دو تخم مرغ و یه پیاز رنده شده و زردچوبه مفصل و نمک و فلفل و همین. سیب زمینی هم خام رنده می کنم به اصطلاح.
نمیپزید اول؟
نه نمیپزم،
رنده میکنید.
چرا؟ برای اینکه وقتی شما رنده میکنید خام، خیلی کم روغن مصرف میکنید، در حالی که اگه بپزیدش نمیدونم چرا روغن جذب میکنه.
شما اون چارت مهمان دیگر رو که خب ندیدید، شاید ندونید، ولی مادر بزرگ فهم کنی از این غذایی که نوه نازنینش درست میکنه خوشش میاد؟
فکر میکنم خوشش بیاد.
کتلت خوشش میاد؟ میخورد اینجور؟
حافظ هم حتما دوست داره. بله. که حافظ آدمیش که معلومه همه چی دوست داره، اصلا از حالت روانیش پیداست.
خیام و نظامی که
نظامی هم میخوره؟
میخوره،
چون آدمی کم توقعیه. بله. خیام رو نمیدونه.
نمیدونی؟
مارگریت هم نمیدونه.
خب شاید میشون بخواد با یه غذای ایرونی آشنا بشه مثلا.
بله ممکنه بخوره.
ممکنه بخوره. خب حالا مهمونایی که شما دارید به هر حال کتلتتون رو دارن میخورند با کشک بادمجونتون و چهار فصل ویوالدی رو گوش میدم سر میز شام اینا، افرادی که شما بهشون علاقمندید. حالا چه خبره در سر میز شام؟ فکر میکنی مثلا خیام و حافظ در مورد، یا مثلا حتی نظامی گنجوی در مورد چی میتونن با هم حرف بزنن؟ به هر حال سه شاعرن در سبکهای مختلف، در دورهای مختلف، شاعران ایرانی کلاسیک، اگه همدیگر رو ببینن چی میتونن با هم بگن؟
بسیاری حرفا میتونن در باره مغول حرف بزنن. میتونن درباره حمله اعراب حرف بزنن، یعنی چیزهایی که برای من جالب ازشون بشنوم که ببینم خیام راجع به حمله اعراب چه فکر میکنه. چون کسی که نشسته با این زحمت تقویم ایرانی رو درست کرده، لاجرم معلوم از سال هجری قمری خوش نمیاد. چی میخوام بهتون بگم؟ پس در کنه وجودش و در کنه ذاتش متوجه است به فرهنگ ایران صدمه شدیدی خورده شده که باید حالا درستش کرد. ولی مسائل همه این افراد که من انتخاب کردم، مسائلشون ما برای مسائل محقق روزانه است. یعنی میتونن گفته های زیاد داشته باشن. فرض کنید من میتونم بهشون درباره گلوبال وارمینگ صحبت کنم،
گرم شدن
کره زمین و اینکه اختراعات جدید و اینکه مرتب موشک داره تو فضا میره و لایه های اوزون رو پاره میکنه و لایه های دیگر جو رو پاره میکنه و باعث گرمای وحشتناک میشه، اینکه تمام ایران جنوبی داره از خشک میشه و از بین میره. من میتونم اینا رو برای اینا بگم و خب طبیعیه وقتی شما حافظ یا خیام یا نظامی باشید یا مادرید یا مادر بزرگ من، فرق نمی کنه، به سرعت متوجه میشید که آره یه خطر وحشتناکی داره دنیا رو تهدید میکنه و باید یک کاری براش کرد.
در مورد سوالی که گفتید از خیام میخواییم بکنید، چی میخواییم از شخص خیام بپرسید؟ یعنی چه چیزی براتون در مورد خیام جالبه که ازش بپرسید و جوابی میخواییم بگیرید ازش؟
آره میخواستش بپرسم چرا توجه نداشتی که خاک، چون از خاک خیلی حرف میزنه.
بله بله.
کوزه گردن یاری بوده. میخوام بدونم چرا متوجه نیست که خاک هم به اندازه انسان مهمه. یعنی ما با عنوان انسان خودمون رو اشرف مخلوقات میدونیم، برای خودمون هم داریم یه کارایی میکنیم، ولی ما سرتاپ های وجودمون به خاک وابسته است.
بله.
رو خاک استادیم، از خاک غذا میگیریم، از خاک خوراک میگیریم، از خاک هست که داریم زندگی میکنیم، روی خاک خانه میسازیم و خاک زنده است. یعنی میدونید؟
بله بله. ولی دارا خانم پارسی، من یادم توی که از دو بیتیاش به اون شاگردی که داره خاک و علک میکنه میگه مواظب باش شاید توی خاک چشق کیخسرو باشه، به اون معنا که
البته میدونه، ولی خاک نیست که مهمه، چشم کیخسروه که مهمه. میدونه چی میخوام بهتون بگم؟ من بحث دیگه دارم. به نظر من ذرات خاک، ذرات آب، ذرات هر چیزی که در دنیا تصورش رو بکنید به نحوی دارای اندیشه است، منطقه اندیشه نه به روندی که ما انسان ها حرکت میکنیم. من فهم میکنم وقتی که H2O تشکیل میشه، بین هیدروژن و اکسیژن یه تمایلاتی هم وجود داره، الزاماً یه اتصال شیمیایی نیست، تمایلی، نوعی کشش اونا رو به طرف هم میکشه و باعث میشه آب به وجود بیاد. بنابراین بین من و خاک هیچ تفاوتی نیست. من میتونم انسان بشم، من میتونم به خاک تبدیل بشم. من میخوام اینو با خیام بحث کنم، ببینم چی میگه.
از حافظ بزرگ میخواین چی بپرسید؟
از حافظ بزرگ
تو شعراش چیزی هست که متوجه نمیشید، فکر میکنی حافظ خودش باید توضیح بده به شما؟
بهش میگم ببینید الان تو این مهمونی من هیچ دولت و هیچ آل جلایه رو نمیدونم، هیچ کس نیست که بخواد شما رو اذیت کنه. به من بگید واژه رند چه معنی؟
من مطمئنم شما سوالات دیگه ای دارید، اونها هم بس حتما میخوام با شما صحبت کنم در مورد رماناتون و کارهایی که شما کردید، ولی وقت ما داره تموم میشه. خانم پارسیپور خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش میکنم. بس شنوندگان شما خدافظی میکنم.